سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. 15 نشست سازمان همکاری اسلامی برای حمایت خود از یک افغانستان سلامیز با ثبات مرفه و فراگیر تاکید کرده است. این سازمان در نشست دیروز در گامبیا قطعنامه ای را تصویب کرد. قطعنامه بر لزوم رسیدگی به چالش های پیش روی مردم افغانستان مانند چالش های بشر دوستانه، حقوق بشر، گروه های قومی، امنیت و تروریسم، مواد مخدر و چالش های اجتماعی اصرار ورزیده. وزارت خارجه طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، به نمایندگی از حکومت طالبان در 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این شورا گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد. گزارش ملی حقوق بشر که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده بود، دوشنبه گذشته در روز اول نشست این شورا ارائه شد. نصیر احمد اندیشان، نمایندگی دائمی جمهوری مخلوع افغانستان در این شورا، امروز برای رادیو آزادی تایید کرد که 243 توصیه از سوی 70 کشور در شورا مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت که این نشان دهنده بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان است. حکومت طالبان در مورد نگرانی ها و گزارش اخیر شورای حقوق بشر ابراز نظر نکرده، اما قبلا گزارش های مشابه را رد کرده. طالبان پس از به دست آوردن مجدد قدرت، محدودیت های دیگر از جمله کار و تحصیل را بر بسیاری زنان و دختران در افغانستان وضع کردند که جهان را نگران ساخته. مقام های طالبان میگویند که سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور بیش از 1000 خانواده را بیجا کرده و آنها اکنون در فضای باز بدون کمک به سر میبرند. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که سیلاب های دیروز در ولسوالی مرغاب رخ داد که خسارات مالی به این ولسوالی وارد کرده است. هرچند گزارش از تلفات جانی در نتیجه این سیلاب ها در غور گزارش نشده، اما وزارت امور مهاجرین طالبان میگوید که این رویداد و خسارات آن هنوز به طور کامل بررسی نشده. قوای هوایی اوکراین و اداره نظامی منطقه شمال شرق امروز اعلام کردند که روسیه در جریان شب با طیاره های بدون سرنشین و قوای توپخانه به منطقه سومی اوکراین حمله کرد. اداره نظامی منطقه سومی در حساب تلگرامش گفت که منطقه 8 مورد حمله قرار گرفت اما تلفات جانی نداشت. قوای هوایی اوکراین گفته که از جمع 13 طیاره بدون سرنشین روسی 12 آن را سرنگون کردند. و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین خواستند تا از نفوذ خود بر روسیه برای حل مناقشه اوکراین استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور چین طی 5 گذشته برای اولین بار است که به اروپا سفر می کند و دیروز وارد پاریس شد. خانم فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که روابط اروپا با چین بسیار پیچیده اما مهم است. رئیس جمهور چین سفر اروپایی خود را در زمان آغاز کرده که بین اتحادیه اروپا و چین بر سر شمار از مسائل تجارتی اختلافات هم وجود دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. تأکید سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همه شمول در این کشور. این موارد در حضور نماینده طالبان در نشست اخیر این سازمان مطرح شده. در این مورد با یک آگاه امور حقوقی هم گفتگو کرده ایم.
طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین المللی همی از خواستای برحق مردم افغانستان است.
در ادامه از اجدار اوچا در مورد کمبود بودیجه برای ادامه فعالیت‌های بشری در افغانستان هم به شما خواهیم گفت. طالبان میزان اخذ مالیات را افزایش دادند. برخی دکانداران می‌گویند که از پرداخت آن عاجزند.
واقعیت اگر بگم دست نفر هستیم بیخود دیگه چو کنیم خرچ خود ما رو پیدا کردن نمیتونیم خصوصا مالیه رو بل برق بتیم مالیه بتیم کرای دکان بتیم مشکلات از کلش سر ما سر مشکل میکنه.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب غزه خواسته که برخی از مناطق این شهر را تخلیه کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همونطور که پیشتر هم گفتم سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همه شمول در این کشور تاکید کرده. در اعلامیه 15 نشست وزرای خارجه این سازمان از افغانستان سلامیز با ثبات همه شمول و عامی حقوق بنیادی دختران و زنان حمایت شده. در این نشست نمایندگان وزارت خارجه حکومت طالبان هم شرکت کرده بودند. جاوید فیضی جزئیات بیشتر داره.
سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته تا از تمامی حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان افغان از جمله حق تحصیل و کار آنان محافظت کند. در اعلامیه 15 نشست وزرای خارجه این سازمان که روز گذشته در پنجول پایتخت گامبیا به پایان رسید آمده است که آنها از یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و همه شمول حمایت می کنند و در این راستا بر مبارزه با بحران‌های بشری، قانونی، امنیتی، مواد مخدر، تروریسم و دیگر چالش‌های اجتماعی که افغان‌ها با آن مواجه هستند تاکید می‌کنند. سازمان همکاری اسلامی برای حل این مشکلات خواستار ارتباط بیشتر با مقامات طالبان هم شده است. در اعلامیه این سازمان بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید شده و افزوده شده که برای ایجاد چنین سیستم تلاش زیاده برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و رفع چالش‌های موجود لازم است. حکومت طالبان به نکات ذکر شده در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی واکنش ندادند، اما وزارت خارجه آنها میگوید که هیئت بر رهبری عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت و رئیس بخش سازمان‌های بین‌المللی این وزارت در این نشست شرکت کرده بودند. طالبان مدعی‌اند که حکومتشان همه شمول است و تأکید دارند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال برخی از فعالان حقوق زنان ادعای حکومت طالبان را رد می‌کنند و می‌گویند در کنار محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت‌های دیگر بر فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان وضع شده است. صفیه عارفی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
این واقعاً خودش جنایت علیه بشریت است و ما خواهان محاکمه عاملان همچون قضایا هستیم. نهادهای حقوق بشری، کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر باید بالای طالبان بیشتر فشار بیاره.
مریم معروف رئیس انجمن رفاه و اتحاد زنان و کودکان افغانستان اخیراً در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده در مورد وضعیت دختران و زنان افغان گفته که مردم دیگر نباید در برابر اقدامات طالبان سکوت کنند.
مردم افغانستان به خوبی درک می کنند که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست و نباید بیشتر از این در برابر ظلم، استبداد و سرکوب های قوم محورانه و رفتارهای غیر انسانی و اسلامی طالبان خاموشی اختیار کرد.
با این همه حکومت طالبان مدعی است که افغانستان در مسیر درست حرکت می کند. ادعایی که در کنار جامعه جهانی و ملل متحد موضع سازمان همکاری اسلامی نیز آن را با چالش روبرو کرده است. هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به کابل و کندهار سفر کردند تا به محدودیت‌های حکومت طالبان بر حقوق افغانان به ویژه در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان پایان دهد، اما تا هنوز درخواست‌های آنان پذیرفته نشده است. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان نیز از ملاقات با هیئت‌های این سازمان خودداری کرده است.
از تأکید سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همشمول در این کشور شنیدید. نشست سازمان همکاری اسلامی به روز شنبه در گامبیا آغاز شد و شام دیروز با نشر اعلامیه مشترک به پایان رسید. در این مورد با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا گفتگوی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که آیا حکومت طالبان که در این نشست حضور هم داشت نمایندهش به این خواست سازمان همکاری اسلامی پاسخ مثبت خواهد داد. او نظرش را چنین ابراز کرد.
مسائلی که مطرح شده، مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق دختران، تحصیل، حق تحصیل بر زنان و دختران، مسئله حق کار، این مسائل است که خواست اساسی مردم افغانستان از طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین المللی همی است، خواستای برحق مردم افغانستان است.
سادات صاحب، نماینده طالبا در این نشست حضور داشت. حضور از او به چی معنا؟ آیا به این معنا است که طالبا میخواستند که بشنوند که سازمان همکاری اسلامی از اینا چی میخواید و چی پیشنهادات را برشان داره؟
شاید برعکسش باشه. خود مسئولان کنفرانس اسلامی شاید تصمیم گرفته باشند که نماینده طالبا حضور پیدا بکنه که در واقع یک نوع رفع الزام بکنن مستقیم به نمایندهشان این مطالب مطرح بکنن و نماینده طالبا مسئولیت داره که این مسئله را با رهبری طالبان مطرح بکنه. در اینجا این حال به اصطلاح توپ در گل طالبا است. طالبا باید تصمیم بگیرن که هر نوع بی‌اعتنایی به خواست جامعه بین المللی، به خواست ملل متحد، به این کنفرانس که یک کنفرانس بسیار با اهمیت گفته میشه، یک کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی 57 عضو داره، سابقه در حدود 55 سال سابقه داره، خواستای زنا خواستای نامشروع نیست. 90% خواستای اساسی مردم افغانستان است. فقط در یک موردی که حکومت هم شمول مطرح کردن، از دید من، از دید انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان، یه خواست مبهم و مجهول است. این موضوع را که یک طرف بانیم، باقی 90% خواستای برحق مردم افغانستان است. اگر طالبا به این خواستا تمکین نمی کنن، در واقع به پای خود تیشه می زنن.
خب از حکومت فراگیر هم گفتیم. حکومت فراگیر کابینه سرپرست طالبا کابینه است که در ایش همه عامیان خودشان هستند. در او از اقلیت ها کسی نیست، از زن ها کسی نیست. در ای ابهام در کجایش هست؟
ابهام در اینجا است که در واقع وقتی که مطرح میشه که دولت فراگیر جور شد، به این مفهوم است که گویا خیلی در افغانستان دولتی وجود داره، دولت باید فراخ ساخته شود. اصل موزله در خود امیم از امینج شروع میشه. مشکل اصلی افغانستان است که متاسفانه ما در افغانستان دولت به مفهوم حقوقیش نداریم. البته هدف ما افغانستان معلوم دار در یک کل بحث دولت افغانستان مطرح است، اما موضوع بسر از این است که در حکومت قانونی، قانونمند، قانون اساسی ما نداریم. از مخاطر خود طالبا هم اداره خود اداره موقت میگن، از لحاظ حقوقی هم میره حکومت دفکتو گفته میشه. اینال نیاز اصلی افغانستان است که نظام فراگیر باید جور شود، یعنی نظام مبتنی بر قانون اساسی، نظامی که قانون سالار باشه، از اراده مردم افغانستان ناشی شده باشه. این طور یک نظام همه شمول است، یعنی بر اساس اراده مردم.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما شنونده های رادیو آزادی در رابطه به نشست سازمان همکاری اسلامی چی نظر دارین؟ خواستایی که در اعلامیه مشترک از این مطرح شده، این مورد هم میتونین که نظریاتتان به ما بفرستین، میتونین که به شماره های واتساپ ما پیام بفرستین 00420 2211124601 به شماره میتونین پیامایتون ثبت کنین، من رو نشر میکنیم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. پس از حمله اخیر داعش به یک مسجد شیعه ها در ولایت هرات، بسیاری از شیعه ها در این ولایت نگران امنیتشان هستند. به گفته آنها حکومت طالبان نتوانست امنیتشان را برقرار کند. بیشتر از شاپور صابر مشنوید.
نگرانش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجد در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستند، واقعا باید هم نگران باشه. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر رامور یا یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که میه نالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتر یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاید، آدم بگه که یک نفر رو نزنه نکشه. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او، حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از هشدار اوچا در مورد کمبود بودجه برای ادامه فعالیت‌های بشری در افغانستان به شما خواهیم گفت. اکنون می‌شنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته تا برخی از مناطق شهر تخلیه کنند. ای که چرا، مقیم نایب به ما میگه.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل امروز دوشنبه به مردم در رفح از طریق تلفن همراه، سیستم مخابراتی و اوراق چاپی پیام‌های به زبان عربی رساند تا شهر را ترک کنند. در این پیام‌ها از ساکنان شهر رفح خواسته شده تا با فاصله 20 کیلومتری به محلات بروند که اردو اسرائیل آن را منطقه بشردوستانه گسترش یافته خوانده است. همزمان ساعت نخست بعد از چاشت امروز صدای چند انفجار نیست در منطقه شرقی رفح شنیده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل ساکنان محل و رسانه‌های مرتبط با حماس گزارش داد که چندین خانه مورد حمله هوایی قرار گرفت و دود و گرد و غبار از محل انفجار برخاسته بود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌خوانند. یک مقام حماس گروه حاکم در نوار غزه اعلام کرد که وجدار اسرائیل در مورد تخلیه مردم از رفح وضعیت را خرابتر می‌کند و عواقب در پی خواهد داشت. اردوی اسرائیل گفت که دست به یک عملیات محدود در رفح می‌زند و از این رو از مردم محل خواسته شده که خانه‌هایشان را ترک کنند، اما درباره عملیات جزئیات نداده است. پس از وجدار اسرائیل بر تخلیه رفح، برخی از فلسطینی ها فرزندان و وسایل خود را از رفح توسط کراچی منتقل و تعداد دیگر پیاده شهر را ترک می کنند. آمنه ادوان یکی از اهالی رفح در گفتگوی با رویترز گفت که نسل کشی و فاجعه بزرگ در رفح را خواهد داد و کشورهای عربی باید برای آتش بس تلاش کنند. در هفته ماه گذشته که جنگ در نوار غزه آغاز شده، اسرائیل از حمله بر رفح هشدار داد. مقام های اسرائیل می گویند که هزاران تن از اعضای حماس و احتمالاً ده‌ها اسرائیلی ربوده شده در رفح هستند. بسیاری کشورها از جمله ایالات متحده از اسرائیل میخواهند که از عملیات در رفح دست بکشد، اما اسرائیل تاکید میکند که بدون این عملیات پیروزی آنها در برابر حماس ممکن نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال میشنوید که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که کمبود بودجه کمک رسانی در بخش‌های مختلف در افغانستان در معرض خطر قرار داده. اوچا در گزارش تازه خود گفته که بیشتر نیازمندی به بودجه در بخش امنیت غذایی و زراعت است. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که کمبود بودجه بین ماهای اپریل تا جون سال روان میلادی سبب توقف کمک رسانی در بخش‌های سرپناه، صحت، مواد خوراکی و تغذیه، حفاظت و آموزش در افغانستان خواهد شد. در گزارش اوچا که روز یکشنبه منتشر شده، آمده است بودجه اضافی برای رساندن کمک‌ها، حمل و نقل و تحویل آن به نقاط دوردست بسیار مهم است. به بیان اوچا، این بودجه بر رساندن کمک‌های اساسی به مناطق با نیازمندی بالا کمک می‌کند. در این گزارش آمده است بخش‌هایی که به دلیل کمبود بودجه با خطر بالای توقف روبرو هستند شامل امنیت غذایی، زراعت، سرپناه اضطراری، بازسازی سرپناه در افغانستان می‌شوند. اوچا گفته است که بخش صحت و خدمات اضطراری صحی در سطح متوسط خطر و اما بخش آموزش، حمایت اطفال، آب ضدعفونی و تابلت‌های کلورین در سطح پایین خطر توقف در جریان ماهای اپریل تا جون قرار دارند. در این گزارش آمده است که 54.2 میلیون دلار برای رسیدگی به نیازمندی امنیت غذایی و زراعت 17 میلیون افغان نیاز است، در حالی که در حال حاضر بودجه موجود تنها برای 3.1 میلیون تن در کشور بین ماهای اپریل تا جون کفایت میکند. این در حالی است که نیازمندی بخش کمک‌های تغذیه 36.3 میلیون دلار خوانده شده تا برای نیازمندی‌های تغذیه در این مدت رسیدگی شود. این در حال است که برخی نیازمندان به رادیو آزادی میگویند به دلیل اوضاع اقتصادی و نبود کار به کمک‌های بیشتر ضرورت دارند. یک زن از ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که او سرپرست خانواده اش است و 3 سال می شود که بیکار است.
و فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هستم. دیگه شرایطم روز به روز محدود شده میره برام، از حد بیشتر. یک نفقه خوب فعلا نمیتونیم بر فامیل پورا کنیم. بیکاری به حدش رسیده، مشکلات اقتصادی به حدش رسیده و مردم هر روز با یک مشکلات نو دست پنجه نرم میکنن.
فریده یک زن دیگر از ولایت نینگرهار به رادیو آزادی میگوید که تاکنون برایش کمک نشده است.
تاکنون هیچ کمکی از طرف مؤسسات یا دولت برای ما نشده است. من برخی از صنایع دستیم را میسازم و آن را به فروش میرسانم. با پول همون زندگیم را میگذرانم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP اخیراً به رادیو آزادی گفته است که این سازمان ناچار است که کمک غذایی خود را پس از ماه می متوقف کند. ضیاءالدین صافی سخنگوی این سازمان گفت که به دلیل کمبود شدید بودجه برنامه جهانی غذا در ماه جون تنها قادر به کمک اضطراری به 500,000 نفر خواهد بود. این هشدارها از کاهش و قطع کمک‌ها در حال مطرح می‌شود که بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از میان 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان بیشترین آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. به گفته این اداره از میان 3.1 میلیارد بودجه مورد نیاز برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 تا به حال تنها 15.8% آن را دریافت کردند. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. برخی از مسئولین نهادهای خصوصی و دکانداران میگویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات میکنند. با باور برخی از آگاهان با کمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان به طریقه های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع آوری میکنند. در این گزارش با برخی از مسئولان مؤسسات خصوصی و دکانداران صحبت شده و آنها نگرانی خود را با رادیو آزادی شریک کردند.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوراللہ نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشه، پروژه باشه، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که اواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوراللہ نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذاشته که مثالش کاروبار بود که هرچی بالا هم بوده اگر امروز تولید کرده میتونیم مالا کمی صد افغانی باشه صد روپ افغانی رو که کار نباشه چطور خم تولید کرده بتانیم. واقعیت اگر بودم دست نفر هستیم بیخود اگر شو کنیم خرج خود ما رو پیدا کرده نمیتونیم خصوصا مالیه رو بله برق بتیم مالیه بتیم کرای دکان بتیم مشکلات های کلش سر ما سر مشکل میکنن.
و گفته فیض‌الله او رو بار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمدش شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردن به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. آشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا 2 سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معادن افغانستان منظم و جامع است. اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او میگوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیرد در برابرش باید خدماتم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی، یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی، برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حل را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر می خواهند مالیه بگیرند باید کارشان را حصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 5:30 عصر به وقت کابل.